بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، لا سيما ناموس الدهر وولي العصر الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. خدا را شاکر و سپاس گذاریم. بار دیگر خدا را سپاس گذاریم بار دیگر نعمت حیات را در حق ما ارزانی داشت که در این سال جدید، سال 92، هم موفق بشویم در آستان قدس رضوی خدمت برادران و خواهران مطالبی را عرضه کنیم. و من بر این نعمت خودم سپاسگزار و شاکرم که خدا به یک بنده حقیر و ناچیزش چنین توفیقی را لطف فرموده است. آیه ای را که من تلاوت کردم شما باید حدس بزنید که بحث ما در این 10 روز انشاءالله در اطراف چیست؟ قرآن مجید می‌فرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا. همه شماها به ریسمان خدا چنگ بزنید. سؤال این است که چرا خداوند منان کلمه حبل را به کار برده؟ فرموده است واعتصموا بحبل الله. مثلا میتونست بفرماید واعتصموا بالقرآن الکریم، واعتصموا بالاسلام. میفرماید واعتصموا بحبل الله جمیعا. مسلما تمام مفردات قرآن دارای نکات خاصی است. چرا کلمه حبل را به کار برده؟ العلم عند الله احتمال دارد این باشد که قرآن میخواد بفرماید جمعیتی که متفرق باشند، گروه گروه باشند، اینها به سان کسی هست که در میان چاه بیفتد. اگر انسانی در چاه بیفتد، اگر بخوان او را نجات دهند، چگونه نجات میدهند؟ بفرمایید ریسمانی را، حبلی را میفرستن، چنگ به اون ریسمان میزند، میکشن میبرن بالا. قرآن میفرماید مسلمانان متفرق، مادامی که متفرقن، گروه گروهن، گاهی سلفی میشون، گاهی خلفی میشون، اینها به سان کسی هستند که در چاه افتاده ان. اگر بخوان اینها نجات پیدا کنن، باید به ریسمان وحدت، به ریسمان به اصطلاح جمع چنگ بزنن تا از این مرگ نجات پیدا کنن. و اعتصموا بحبل الله، حبل الوحده و حبل توفیق، یعنی مشترکات را بگیرن در مقابل دشمن. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. از این کلمه تفرق میفهمیم که مراد از این حبل، حبل وحدت، وحدت یعنی اجتماع، چنگ زدن به اصول مشترک. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، واذکروا اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم. بزرگترین نعمت تفرقه را از بین برد. اغس خزرج را برادر همدیگر کرد، مهاجر و انصار را برادر یکدیگر کرد. فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. اینها قرینه است که من میگم مراد از این حبل، حبل اخوت، حبل وحدت، حبل اشتراک، مبادا در میان مسلمانان تفرقه هایی باشد که فقط دشمن از آن بهره میگیرد. آیاتی که در قرآن مجید است مطالعه بفرمایید. هر موقع خدا به وحدت میرسد آن را ستایش میکند، آنجا که میرسد به تفرق آن را نکوهش میکند. من الان یه آیه را میخونم، ملاحظه بفرمایید که قرآن مجید چگونه مسئله تفرق را، کوشش را، مسئله تفرق و عدم اجتماع را چگونه مذمت میکند، مذمتی که شاید در آیات دیگر نباشد. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. خلاق متعال قادر است عذاب از آسمان فرستد، عذاب از زیر پای شما بالاتر، او یلبسکم شیعا، شما دست دست و گروه گروه بشید. معلوم میشود دست دست شدن، گروه گروه شدن معادل با اون عذاب آسمانی است که از بالا یا عذابی که از پایین میروید. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم ارجلكم او يلبسكم شيعا، شماها را دست دست و گروه گروه کنم و يزيق بعضكم بأس بعض. هر گروهی به جان گروه دیگر بیفتد. این یکی از عذابهای الهی است. بنابراین قرآن مجید 14 قرن قبل برای ما هشدار داده است که تفرق بدترین عذاب است برای مسلمانان، در حالی که وحدت بهترین نعمت حق تعالی است. البته وحدت را بعداً برای آقایون معنا میکنیم یعنی چه. بعد در ذیل آیه میفرماید انظر کیف نصرف الآیات لعلهم تفقهون. پس اون آیه اول مدح وحدت، این آیه‌ای که الان خواندم در نکوهش تفرقه. یک کلمه ای را از مرحوم آیت الله کاشف الغطا نقل کنم، ملاحظه بفرمایید. این مرد بزرگ آثار زیادی دارد، یکی از کلماتش اینه بنگل اسلام علا کلمتین، کلمت توحید و توحید الکلمه. اساس اسلام را دو چیز تشکیل میدهد، یک کلمت توحید، کلمه لا اله الا الله، حسنی فمن دخل حسنی عمل من عذابی. کلمه دوم توحید الکلمه، کلمهشون یکی باشد، آهنگشون یکی باشد، صدا یکی باشد، صداهای مختلف از مسلمانان شنیده نشود. اون آیات قرآنه، این هم کلمه این مرد بزرگ. و اما مسئله روایات، انشاءالله به تدریج به روایات هم میرسیم. از این بیان آقایان باید توجه کنید، اخیرا یک بیماری بسیار بد در میاد مسلمانان پیدا شده و تمام این جنگ ها و خونریزی ها معلول همین بیماری عجیبی است. اون کدامه؟ بفرمایید. مسلمانان را به سلف و خلف تقسیم میکنند. مسلمانان سلفی هستند و مسلمانان خلفی هستند. یکی از همین سلفی ها یک کتابی دارد، در اون کتاب این شعر را دارد: و کل خیر فی اتباع من سلف، و کل خیر فی اتباع من سلف، و کل شر فی اتباع من خلف. اخیراً این شاعر فوت کرده در نجد در ریاض. و کل خیر فی اتباع من سلف، و کل شر فی اتباع من خلف. سلف همه اش خیره، اما خلف همه اش شر. ایه بیماری است. الان 100 سال است که این بیماری کم و بیش در میان مسلمانان بود. اخیراً این بیماری را داغ کردن که مسلمانان بشود دو گروه: سلفیون و خلفیون. سلفی بگد و کل خیر فی اتباع من سلف، و کل شر فی اتباع من خلف. اگر تابع صحابه و تابعین و علمایی که در اون 300 سال اول بودن، این سلفه. از 300 سال به این طرف، یعنی 1100 سال به این طرف، همه از شره. اگر ما چنین اندیشه را در دانشگاه های خود به جوانان خود تزریق کنیم، بگیم هرچه در اون 300 سال اول بود خیر است، هرچه بعد از 300 سال از شر است، چه می شود؟ جمع می شود از نقاط مختلف جهان برای از بین بردن یک کشور، کشتن جوانان، کودکان، پیران، بدون محاکمه و بدون محاسبه. در حالی که این شعر و این بیماری 100% برخلاف قرآنه. قرآن مجید نه سلف می شناسد و نه خلف. قرآن مجید می فرماید کنتم، پشترش را بخونید، خیر امت اخرجت للناس. خطابیست از قرآن، از خداوند متعال برای همه تا روز قیامت. کنتم خیر امت اخرجت للناس. همه شماها، همه مسلمانان، از زمان پیغمبر خاتم تا برود روز قیامت، همه ماها خیر امت، خیر امت اخرجت للناس. اگر این مسئله را در کنار شعر این شاعر بگذاریم، این شاعر میگد و کل خیر فی اتباع من سلف، و کل شر فی اتباع من خلف. اینه بگیریم، یا این آیه را بگیریم: کنتم مسلمانان، امت محمدی، همه شماها، کنتم خیر امت اخرجت للناس، همه شماها بهترین امتید، نه خلف و نه سلف، هر دو یکسان. آیه دیگر میفرماید، میفرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا، همه مسلمانان بعد از پیغمبر اکرم تا روز قیامت، همه و همه امتا وسطا. یهودیت تابع دنیاست، نصرانیت اون زمان تابع رهبانیت، شما امت وسط هستیم. این بیماری درست 100% برخلاف این دعایه است. این دعایه نه خلف و نه سلف، همه را یکسان می شمارد. کنتم خیر امت اخرجت للناس. همچنین آیه دیگر که می فرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. بنابراین استعمار راه را پیدا کرده. راه این است که فرق کساد، فرق تفرقه بینداز، حکومت کن. چه کن؟ همین بیماری را الان 100 سال است که دارن پرورش میدهن، در این 10 سال اخیر و 20 سال اخیر به اوجش رسیده است. مسلمانان خلفی هستند و سلفی، سلفی ها همه در هدایت و خلفی ها همه در ضلالت برخلاف قرآن کریم. انشاءالله در بحث های آینده خواهیم گفت مذاهب اسلامی همشون یک مبادی دارن. مثلا مذهب اشعری در عقاید یک مبانی دارد. حالا این مبانی حق یا غیر حق بس نداریم، ولی مبنا داریم. ماتریدیه که غالبا این خراسان و ماورای خراسان ماتریدی بودند و هستند، یک مبنای عقایدی دارد. همچنین مذاهب فقهی مانند مذهب حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی یه مبانی فقهی دارن. اینها تابعی مبنا هستن. ما هم به عنوان یک امامگه هم در فقه مبنا داریم و هم در اصول. اما مکتبی به نام سلف که یک مکتب مستقلی باشد که بتواند در مقابل این مکتب ها خود نمایی کند، یه همچه مکتبی نداری. سلف در جایی میگن که یه مکتبی داشته باشد، بگن شما سلفی هستی، شما خلفی هستی. اگر بگن اشعری هستی، خوی مبنا دارد. معتزلی هستی، یه مبنا دارد. حنفی هستی، مبنا دارد. امامی هستی، مبنا دارد. اما بگن سلفی هستی، سلفی که مبنا ندارد. سلف یک پارچه نبوده. سلف یا معتزلی بوده، یا اشعری بوده، یا ماتریدی بوده، یا اهل حدیث بوده، یا امامی بوده. ما مکتبی به نام سلف که هم دارای اصول و هم دارای فروع باشد، چنین مکتبی نداریم. همچنین در مقابل خلف، خلف یه مکتب خاصی ندارد تا بگیم اولی خیر محض است، دومی هم شر محض. آنی که ما مچ اینها را میگیریم، میگیم اگر واقعا سلف به عنوان یک مذهب تلقی میشود، هر مذهب باید دارای مبانی باشد، هم در عقاید و هم در فقه. اشاعره دارن، ماتریدیه دارن، معتزلی دارن، امامی دارن. مذاهب فقهی هم حنفی ها و شافعی ها و حنبلی ها و مالکی ها و جعفری ها، هگ این ها مبانی دارن. اما ورای این ها یه مکتبی باشد که دارای اصول در عقاید، دارای مبانی در فقه، یه همچه مکتبی نداریم به نام سلف بگیم شما سلفی هستی. خلف هم یه مبانی دیگر در عقاید و فروع داشته باشد تا بگیم شما هم خلفی باشید. تمام اشتباه اینه. اینه خیال میکنم بر اینکه مکتبی به نام سلف هست، از آن مکتب پیروی کنید. سلف کدومه؟ سلف که یک نواخ نبوده. سلف مرکب از همین هاست، یا اهل حدیث، یا خوارج، یا عثمانی، یا معتزلی، یا اشعری. در فقه هم این مذاهب اربعه و مذاهب دیگر، غیر از اینها ما یه مکتب خاصی که به نام سلف باشد، بگن هازه اصوله و هازه فروعه، چنین مکتبی را ما نداریم تا تابع اون بشیم. همت شما این باشد هر موقع بخواد سلفی را مذاکره کنی، ادب را در کلام رعایت کن، بگو سلف باید مکتبی باشد. این مکتب به من بگید، مکتب یا مکتب عقیدتیه، یا مکتب مکتبه، یا مکتب مکتب فقهیه. مکتب عقیدتی شما چیست؟ یا باید اشعری باشید، یا باید معتزلی باشید، یا باید عرض کنم خوارج باشید، یا ماتریدی باشید، یا امامی. در فقه هم باید یا از این چهار مذهب و مذاهب دیگر، غیر از این ما یه مکتب خاصی باشد که دارای اصول در عقاید، دارای مبانی در فقه نداریم تا یکی سلفی باشد یکی خلفی. ببین چگونه امت اسلامی را به بازی میگیرن. بازی گرفتن همینه، بیان امت را دو قسم کنن، یه قسم بگن مبانیش در اصول و فروع باطل، قسم دیگر در اصول و فروع صحیح. اما بگیم اصول شما چیه؟ فروع شما چیه؟ نتونن یک مکتب منسجم و یک مکتب منظم در عقاید و در رواج و در عقاید و در فقه ارائه ما کنن. خب اکنون که این مطالب را آقایان در نظر گرفتیم، من رؤوس مطالب را بگم تا برسیم به عنوان مسئله. اول مطلبی که عرض کردیم آقایان، انشاءالله یادداشت بفرمایید، اول عرض کردیم اسلام بر وحدت کلمه تأکید دارد و بر تفرق رکوهش. بعد آمدیم کلمه دیگر، اون این است که اسلام بر دو کلمه مبنی است، کلمه توحید است و توحید کلمه. بعد آمدیم سر این مسئله مهم، آن این است که امت را نمی شود سلفی و خلفی کرد. اگر سلف یک دسته بود، یک جمع بود، خب البته سلفی می شدیم. اما این سلف ما بعد از پیغمبر اکرم 72 گروه هن. کدوم گروه را میخواد بگیرید؟ بعد از پیغمبر اکرم سقیفه آمد، گروه تابع سقیفه شدن، ادهی هم از سقیفه بیرون رفتن. بعد دوران عثمان آمد، گروهی با عثمان مخالفت کردن و گروهی طرفدار عثمانی و غیر عثمانی. بعد مسئله خوارج آمد، گروهی خوارج، گروهی خارج از خوارج. بعد مکتب معتزله پیش آمد در سال 105. بعدن مکتب ماتریدی پیش آمد، بعدن مکتب اشاعره در این 300 سال. کدام شما؟ اگر واقعا این 300 سال اول یه مکتب منسجم در عقاید و در فقه داشت، اهلا و سهلا، من هم سلفی هم. اما سلف صد رنگه، سلف صد مکتبه، سلف صد نو فقه دارد، همطوری که خلف. شما مردم را دعوت نکنید به یک مکتبی که نه اصول منسجم دارد و نه فروع منسجم. اصولش دارای فرق، فقهش هم دارای فرق. خب علت این که اینها به سلف چسبیدن، یک دونه حدیثی است که از پیغمبر اکرم نقل میکنم و پایه‌گذار این فکر احمد ابن تیمیه است. ابن تیمیه است در قرن هشتم مسئله صدفیگری را کاشت ولی بعدن این تخم رشد نکرد. اخیراً در این 100 سال اخیر تخمی را که او کاشته بود کم کم رشد پیدا کرده. مدرک اونها این حدیث است که این حدیث را مطرح میکنیم بعدن بگرد در اطرافش بحث کنیم. حدیثشان اینه، حدیث است که بخاری اون حدیث را نقل میکند. ملاحظه بفرمایید، خیر الناس قرنی، میگن پیغمبر اکرم فرمود خیر الناس قرنی، ثم الذین یلونهم، اونا که پشتر اینها میان، ثم الذین یلونهم. قرن اول قرن پیغمبر اکرم، قرن دوم کسانی که بعد از پیغمبر اکرم میان، قرن سوم کسانی که بعد از طبقه سوم میان. اینا خوبن. ثم یجیء اقوام تسبق شهادت احدهم، تسبق شهادت احدهم یمینه و یمینه شهادته، جمعیتی میان که زبانشون با عملشون دوتاست. اونها میگن از این حدیث میفهمیم 3 قرن اول 3 قرن خوبیه. قرن اول بفرمایید خیر القرون، کلمه خیر الناس نه خیر القرون، خیر الناس قرنی، ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهم. قرن اول، قرن دوم، قرن سوم، اینا خوبن. بعدن جمعیت میاد که زبانشون عملشون با هم مخالف. خب حالا این حدیث صحیح هست یا صحیح نیست کارش نداریم. آقایان اهل سنت میگن این حدیث صحیحه. چرا؟ چون در صحیح بخاری آمده. خیلی خوب. ولی آیا ببینیم پیغمبر اکرم همینه میگد که این آقایان میگن 300 سال اول، میگن هر چه در اون 300 سال اول بوده اون حقه، هر چه در 300 سال بعدی آمده یعنی 11 قرن همه اش باطله. آیا از این حدیث استفاده میشود یا نه؟ حدیث را بخونید با هم. خیر الناس قرنی، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي جماعة که عملشون با فعلشون، عملشون با قولشون مخالف. کلمه قرن 2 معنی دارد. یک قرن در اصطلاح ما هاست، امروزی ها، مورخین هر موقع بگیم قرن یعنی چه؟ یعنی 100 سال. این اصطلاح ماست، رفت به قرآن نداره. قرن در اصطلاح مورخین 100 ساله. چند قرن از زمان پیغمبر اکرم میگذرد؟ 14 قرن و اندی. این قرن اصطلاح ماست. قرن در اصطلاح قرآن عبارت از نسل. قرن یک نسل را میگن قرن. آقایان امشب کشف الآیات را باز کنید، ماده قرن را مطالعه کنید، ببینید قرآن کلمه قرن را در چه معنی به کار میبرد. قرن به معنی 100 ساله یا قرن به معنای نسل؟ من الان یک دعا میخوانم، البته دلم میخواد آقایان هم با من همکاری کنند. معنایش این نیست که مرا کمک کنید، نه، خود را در فهم مطالب من کمک کنید. قبلا هم یه مش مطالعه کنید ببینید آیا عرائض من حق است، بپذیرید و الا انتقاد کنید. ملاحظه بفرمایید، شما قرآن مجید کلمه قرن را در کجا به کار میبرد؟ اولم یرو کم اهلک را من قبلهم من قرنن. معنی قرن در این آیه چیست؟ اولم یرو کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم. نسل، یه نسلی را ما هلاک کردیم، مگر هر نسلی 100 سال عمر بکنه؟ هر نسل حد اکثر 60 سال 70 سال. البته ممکن است یک فردی از نسل 100 سال هم عمر کند، 120 سال هم عمر کند. معمولا از نظر جامعه شناسی نسل عمرش بین 60 و 70 60 و 70 گذشت، نسل اول میرود، نسل دوم میاد. قرن به معنای 100 سال نیست، قرن به معنای نسل. اتفاقا تمام اهل لغت با من همراهه. من الان این کلمه را از کتاب لسان میخونم. لسان العرب لغت است بسیار محکم. القرن الامت تأتی بعد الامه. بفرمایید. الامت تأتی بعد الامه، نسلی بعد از نسل. اگر این حدیث صحیح باشد، نباید جناب عالی بگید هرچه در 300 سال اول است حق، هرچه بعد از 300 سال بعد باطل. 300 سال نیست، نسله. نسل 60 سال 70 سال، حد اکثر آقایان ریاضیدانان جمع کنید 70 اول نسل پیغمبر اکرم، 70 دوم نسل بعدی، 70 سوم نسل بعدی، میشود چقدر؟ بله. بنابراین اگر درست باشد اینه. و تازه پیغمبر اکرم که میفرماید خیر الناس قرنی، نسل خودش را میگد که خودش چند ساله بوده؟ 60 ساله بوده. یعنی در حقیقت اگر بخواهیم اصل پیغمبرم حساب کنیم، همان 10 سالش را باید حساب کنیم که در مدینه است. دوتا هم 100 و دوتا هم 70 سال حساب کنید. 70 40 140، اون هم 10 می شود 150. چه ارتباطی دارد به 300 سال اول؟ تمام اشتباهات اینه. قبلا آقایان عقاید را درست میکنن، بعد برن سراغ دلیل. اول میخواد این آدم 300 سال اول و محور قرار بدهد، بریم ببینیم آیا میتونیم دلیلی پیدا کنیم یا نه، برن سراغ این دلیل. این حدیث میگن قرن 100 ساله، پیغمبر سه قرن را استثناء کرده، پس هرچه در این سه قرن است صحیح است، هرچه بعد از سه قرن بعد است باطل. ما سلفی هستیم، یعنی تا بگه اون عقاید و احکامی هستیم که در این 300 سال بوده. اولا برادر عزیز، قرن در لغت عرب به معنای نسل. عبارت ها را بخونید. عرض کنم ایشون میگد که مدته او 10 سنین، لسان میگه، و غیر 20 و غیر 30 و غیر 60 و غیر 70 و غیر 80. اصلا نسل معلوم نیست که چقدر میتونیم برای نسل معیاری قائل بشویم. پیغمبر اکرم فرمود که اکثر اعمار امتی بین 60 و 70. باید اینه بگیریم. و تازه پیغمبر اکرم که این جمله را گفته، 50 سال 60 سال ازش گذشته بود. اونه که نمیشه حساب کرد. 10 را 10 سال باقی مونده را باید حساب کنیم. بقیه هم میشود 2 تا 70، 140 و اضافه 10 میشود 150. خیلی بالا برید 3 تا 60 حساب کنید. تازه همه اینها محتملاته. قرن در لغت عرب به معنای نسل، به معنای صد سال نیست. این آیه را خوندم: الم یروا کم اهلکنا قبلهم من قرن مکناهم فی الارض. شاعر میگد ازا ذهب القرن الذی، برای پیرمردا خوب این شعر، ازا ذهب القرن الذی انت فیهم و خلفت فی قرن فانت غریب و غریب. شما اگر اون همسناتون رفت، 60 سال داشتیم، 70 سال داشتیم، همه همسنای ما رفت، ما میشویم غریب. میگه ازا ذهب القرن الذی، یعنی نسل، ازا ذهب النسل الذی انت فیهم و خلفت فی قرن نسل دیگر در کردی فانت غریب، و شما در میان نسل دوم غریبید. و عجب این است که ابن تیمیه عربیون سمیم، و این آقایانی که سلفی ها را مطرح میکنن غالبا همه اینها یک نوع عرض کنم عربیون سمیمن، قرن را به معنای صد سال میگرن، در حالی که به معنی نسل. تازه اگر ثابت بشود باید بگیم 160 سال، 150 سال، نه اینکه 300 سال تمام. جمع‌بندی کنم، البته بحث ما خیلی ادامه دارد، فعلا در پیشانه بحثیم. جمع‌بندی بکنم ببینیم آقایان اگر اعتراضی دارن اعتراضشون را گوش کنم. بنا شد که من سه ربع ساعت صحبت کنم، ربع ساعتم دوستان و آقایانی که ایراد دارن ایرادهای اینها را رفع کنیم. قرار بر همینه. جمع‌بندی کنیم، یک دعوت اسلام به وحدت، دو نکوهش اسلام از هر نوع تفرق، سه آمدیم گفتیم که مذاهبی که در سه قرن اول، چهار قرن اول بوده همشون یه مبنا داشته، هم مذاهب کلامی و هم مذاهب فقهی. مذاهب رو اسم بردیم، اینجا هم اسم بردیم. بعد به اینجا رسیدیم که سلف یه مذهب خاصی نیست، سلف مرکب از همین هاست، یا خوارجم، یا عثمانیم، یا علویم، یا اشعریم، یا معتزلیم، یا ماتریدی. در فقه هم یا مالکیم، یا حنبلیم، یا شافعیم، یا حنفی، یا مذاهب قبلی. البته قبلا هم یه مذاهب قبلی بوده که اونها نابود شدن رفتن. بنابراین ما غیر از این مذاهب عقیدتی و کلامی، بگو، یک مذهب خاصی به نام سلف نداریم. بگیم تابع سلفیم، تابع خلف نیستیم. عرض کردم این شاعر که این شعر گفته: و کل خیر فی اتباع من خلف، و کل شر فی اتباع من، و کل خیر فی اتباع من سلف، و کل شر فی اتباع من خلف. اگه جنایتی به مسلمانان کردیم، و الان همین جنایت پرورش پیدا میکند که مسلمان ها رو دو تکه کنن، پشت سر تمام این اندیشه های مذهبی، جنگ های مذهبی، اجانبن که این آتش رو روشن میکنن دست من و شما، نفعش رو اونها میبرن و بس. بعد آمدیم به این نکته، تکیگاه اینها حدیث پیغمبر اکرم است که بخاری نقل میکند: خیر الناس قرنی ثم الذین یدونهم ثم الذین یدونهم ثم تأتی جماعت تشهد و یمیله، عرض کنم یده و بالعکس. عرض کردم این حدیث اگر صحیح باشد قرن به معنای صد سال نیست، قرن به معنی نسله. سه نسل را حساب کنی، نسل پیغمبر 10 ساله، بعدن هم دوتا 70 و 60 سال حساب کن، چرا 300 سال؟ تا اینجا ما رسیدیم. الان من مقدمه درس فردا را فراهم میکنیم. البته درسها را هم سر درس یادداشت کنید و هم پولوکوپی آماده کرده اند که تقسیم کنن فردا. یک نکته ای را باز میکنم آقایان مطالعه کنید. آیا ما میتونیم این حدیث پیغمبر را تصدیق کنیم؟ استغفرالله. حدیث پیغمبر حتما درسته. این حدیثی که به پیغمبر نسبت میدهن صحیح هست یا نه؟ فرق است بین دو کلمه. مبادا بگیم تصدیق نمی کنیم حدیث پیغمبر، این کفره. حدیث پیغمبر با قرآن یکیست، هر دو باید تصدیق بشود. این حدیثی که به پیغمبر نسبت میدهن درسته یا نه؟ ابو حنیفه یک کلام خوبی دارد. البته ابو حنیفه غالبا روایات را قبول نمی کرد. 17 روایت را قبول کرده آقای ابو حنیفه. 17 روایت بهش اعتراض کردن. یک کلام خوبی داره، گفت اگر بدونم پیغمبر گفته علی‌رأس، اما بحث من در این است که این را پیغمبر گفته یا نگفته. کلام بسیار خوبیه. ما هم بگیم این حدیث علاوه بر اینکه دلالتش را خدشدار کردیم پیغمبر فرموده یا نه. خیر القرون خیر الناس قرنی، بگه معنا صحیحه. چرا؟ وجود پیغمبر اکرم نور است. وجود پیغمبر اکرم برکت است. وجود پیغمبر اکرم سعادت است. بعدی ها هم که خوبن به این معنا که اسلام در حال پیشرفت بود. بله. اما میتونیم بگیم همه مردم اون زمان خوب بودن؟ یک حساب کنیم. بعد از پیغمبر اکرم اعراب مدینه، اعراب نجد همشون مرتد شدن، ارتداد آمد. جنگ های فوق العاده دو مرتبه اونها را به اسلام برگردون. این خیر القرونه خیر الناس قرنی می شود. عرض کردم اگر حدیث را چنین معنا کنیم بسیار خوبه. وجود پیغمبر اکرم نور است، بسیار خوب. اسلام در حال پیشرفته. اما اگر بخواهیم مردم را تطهیر کنیم ابدا. بعد از پیغمبر اکرم ارتداد پیش آمد. بسیاری از صحابه پیغمبر در اون جنگ با مرتدین کشته شدن. این خیلی قرون قرنی. از آن بگذرم، آیا در سال 35 همه مسلمانان مدینه نگاه کردن؟ جمع انقلابی آمد عثمان را در خانه خودش کشت. این خیلی قرون قرنیه. بالاخره اگر عثمان محقون الدم است بسیار کار زشتی کرده. اگر واقعا مستحق است، این چه امام است که مستحق قتله؟ از آن بگذاریم. بعدن دوران امیر مؤمنان پیش آمد. سه جنگ میان مسلمانان به وجود آمد. جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نهروان. در جنگ جمل 14,000 کشته شده. در جنگ صفین از طرف امیر مؤمنان 25,000، از آن طرف 45,000. بعدن مسئله خوارج پیش آمد، شهادت علی پیش آمد. خیر الناس قرنیه. ثم الذین یلونهم، این که خیر الناسیه. از آن زمان بگذریم، دوران معاویه پیش آمد. حسن مجتبی مسموم گشت. خیر الناس قرنی سنبل نزین گلون ها. بالاتر بالاتر در سال 61 هجری داستان کربلا پیش آمد. سبت پیغمبر اکرم با اون جمعیت در کربلا کشته شد. افتخار کردن که زنان دختران پیغمبر را به شام میبرم. افتخار. خیر الناس قرنی سنبل نزین یدونه هم. در این باره مطالعه کنید ببینیم اصلا مزمور خبر با واقع تطبیق میکند یا نه. سند کارش نداریم، دلالت را فعلا مطرح میکنیم. اولا در کلمه قرن تحقیر کردیم، حرف اونها درست نیست. سانگن ببینیم این خبری که به پیغمبر اکرم نسبت دادن تا چه حد صحیحه. مبادا بگید حدیث پیغمبر حدیث منصوب به پیغمبر. تاریخ را بگرد ورق بزنیم. من در این 300 سال تاریخ را ورق خواهم زد، از وفات پیغمبر تا 300 سال، ببینیم واقعا عصر نورانی بوده یا همه اش جنگ و کشتار و خونریزی و حبس و همه اینها را من روی دایره میریزم. معلوم میشود این حدیث منصوب به پیغمبر درست نیست. برنامه من 5 دقیقه هم بیشتر شد، 10 دقیقه دیگر وقت داریم. هر کدام از آقایان باگرن سؤالی دارن تشب بیارن اینجا، مسئله را با افکار شما تمام کنیم. عرض کنم خدمتون که هر کدام از آقایان سؤالی، برنامه‌ای، اشکالی، بیان فوق العاده دارن تشب بیارن، یا نخه یکی از آقایان تشب بیارد اصاره درس ما را بفرماید. این هم هست، بفرماید تشب بیارد، تشب بیارد اینجا بهتره، چون من هم آقایان بشنون و هم من بشنون. استدلالی بحث کنیم، اجتهادی. گوش نکنید که من بگم، ببینید درست میگم یا نه. اولا یه چیزی بگم، یه لبخندی شما بزنید، آقا بفرم اینجا یه لبخندی بزنید شما. حضرت امام میفرمود که ما درس آقای حاج شیخ میرفتیم، آقای عبدالکریم یزدی، ایشون میگه ما درس مرحوم مرزای شیرازی کوچک میرفتیم، درس مرزا رو نوشتیم و دادیم. مرزا نوشته ما رو نگاه کرد و بسیار خوبه. بعد گفت یه اشکال دارد. عرض کردم آقا اشکال چیه؟ گفت شما باید زیر این صفحه یه خطی بکشید پاورقی، 4 تا به استاد اشکال کنید تا مجتهد بشید. اگرم اشکال گیرتون نیامد 4 تا فوش بنویسید. اینجا که من دارم با شما بحث میکنم همین، اگر واقعا میخواد مجتهد بشید، این بحثها را که الان دنیا را گرفته، شام، مصر، عراق، عربستان، ترکیه، همه جار این مسئله سلفیگری، این بیماری آمده، مجتهدانه بحث کنیم، باید درجه خطی بکشید 4 تا اشکال و الا 4 تا فرش. بفرما یا درس را تقریر کن یا اشکال بفرما. بیان. خب پس بگر شما یک برنگو بدیم. آقا جان تشه بیارید. عرض کنم برای آقایون باید بفرمایید، من که نه. آقایی که متصدی برنگو تشه بیار. عرض کنم خدمتون که بفرم خدمت آقا. البته ایشون باید در این 10 دقیقه عرض کنم خدمت که رفتم را بیان بدیم. بیشان تشه بیار اینجا آقا. بر بسیار خوب آقا بفرم. خب یه صلواتی خط بفرم. محمد همشه فرمودید از اول تا آخر. آقا چا انداختن یا همه را گفتن؟ بله خجالت نکشید بگید. جا انداختن که همه را گفتن. بله همه را گفتن.
این جواب نظیر به آیون وارد هست یا این جواب نظیر ما دادیم؟
من یه سؤالی دارم، چرا نمیتونیم به عنوان سلف یه مکتبی را انتخاب کنم پیروی کنم؟ چرا؟
دلیل چون که چون هماهنگی در سلف وجود نداره که ما بگیم یه گروه خاصی هستن که اعتقادن و فرقن با هم دیگه هماهنگن همسوان بیرون بگیم سلف.
بفرمایید، چون سلف یه مکتب نیست، سلف مرکب است هم در عقاید از چند مکتب و هم در فقه از چند مبانی، یه مکتب نداریم. آیا میتونیم روایت را از نظر لغت درست کنیم به 300 سال؟
نه نگاه کنیم، من بسیار فرضی بستیم، میگم لو فرض که ما قرن را به معنای آقای مطرح کنیم، میگم قرن را به معنای مدرن در شما،
قرن به معنی نسل، آیه قرآن دارید؟
من بسیار فرضی میگم لو فرض که ما این حال بحث بکنیم دقیقا تو به نظر این ها معنا را مطرح کنیم، آیا میشود به خود این ها بگیم شما هم پس سلف جزء سلفی ها نیستیم چون شما قول و فکر شما هم دیگه منطبق نیست؟ یعنی اون تحلیلی که در حدیث آمده شامل خود این آیه وجود هم داره.
کم اهلک را قبل هم من قرن، قرن در اینجا به چه معناست؟ به معنی نسله. این لسان چه میگد؟ کما امتون بعد امه، خاطرتون هست؟ ارز کنم حتی بعضی ها قرن را به 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال یه معنی مسلمی ندارد. خب بعدن انشاءالله بحث فردای ما که آقایون بگن روش مطالعه کنن، تاریخچه صدف را در این 300 سال میخوام مطالعه کنیم که واقعا اینها ملک بودن، فرشته بودن، انسانهای وارسته بودن. البته اگر 300 سال چنین بودن با پشترشو میگم الله اکبر، و اما اگر در این 300 سال همه اش کشت و کشتار و قارتگری و حبس و زندان و اصلا هیچ مبانی برای حکومت جز وراثت چیزی در کار نبوده، اموی ها روی وراثت، عباسی ها روی وراثت آمدند، اگر این باشد دیگه اصلا مضمون حدیث با تاریخ تطبیق نمی کنه. اشکالی داری؟ بفرم بفرم. آقا بلند نشدین، آقا تشه بیار، آقا بدید آقا به اینا بفرم بده. آقا چی گفتن آقا؟ چی گفتن؟
میگن که خود این آیون بعد از اون 300 سال دارن زندگی میکنن، پس خود این هم جز سلفی ها نیستن دیگه.
بله عرض کنم که آقایان فرموده که درباره بدعت ما بحث کنیم، البته وارد بعدن بدعت بحث خواهیم کرد. شما عجله نفرمایید، ولا تعجل بالقرآن پشترش من قبل ان یقضا الیک وحیه، اجازه بدید بعدن بحث میکنیم. بفرمایید. حضرت آقا میفرمگد که آقایان سلفی ها میگن نه عشره مبشر است. البته به حدیث عشره مبشر بعدن میرسیم که این حدیث درست است یا نه. بعدن میفرمگد به مثل اصحابی کن نجوم به اهلی به اگه مقتدیتم اقتدیتم. ما به همه این احادیث رسیدگی خواهیم کرد، هم اولی و هم دومی. اولا حدیث عشره مبشر را یه نفر نقل میکنند که خودش جزء این هاست به نام سعید. حدیث را کسی نقل میکند که خودش جزء این ده نفره. آگه میشه قبول کرد؟ شما یه مسئله میگید خورا خراسانی ها، میگید قربان زنی برم که مادر زن تعریفش کنه، قربان کسی برم که خودش را تعریف میکنه. میگه پیغمبر در باره ده نفر چنین گفت منم از اونها هستم. انشاءالله این آقا که فرمودن خیلی متشکریم. اینها را یک بحث خواهیم کرد و از حضرت ایشون تشکر دارم که خیلی عالمانه با بحث برخورد میکند. بحث ما بنا شد که 10:30 شروع شود، 11:30 رسمی تمام شود، 10 دقیقه و ربع ساعت هم برای آقایانی که اعتراض میکنند. اجازه بفرمایید باشه برای فردا. هم بفرمایید. من نشیدم چی میفرمایید. باشه برای فردا. اللهم صل على محمد و آل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.